ما از بچه ها چه چیزی را تحسین می کنیم؟ ما چه می گوییم وقتی با یک کودک صحبت می کنیم و می خواهیم آنها را تشویق کنیم؟ گاهی اوقات این می تواند بسیار هوشمندانه باشد، یا شاید شما خیلی زیبا به نظر می رسید. شاید بتوانیم بگوییم شما خیلی بلند می شوید، یا غیر از این، تو واقعا استعداد داری. حالا من اشتباه نمی کنم. خوب است که بچه ها را تشویق کنیم و اینها چیزهای خوبی برای گفتن هستند. اما آیا متوجه شدید که اینها همه چیزهایی هستند که نمی توانند واقعا کنترل کنند؟ سطحی از هوش، زیبایی طبیعی، قد و استعداد، همه چیزهایی هستند که ما با آنها به دنیا می آییم، یا نه؟ شاید ما باید آنها را به خاطر چیزهایی که کنترل می کنند تحسین کنیم. آنها چه می توانند باشند؟ در مورد تلاش چطور؟ شما واقعا روی این کار سخت کار کرده اید؟ بسیار خوب. یا درباره مهربانی چه؟ این کار واقعا خوبی برای این فرد بود و یا شاید انتخاب های خوبی انجام داد. من فکر می کنم شما کار درست را انجام داده اید. امروز ما می خواهیم به کسی نگاه کنیم که انتخاب های زیادی برای انجام دادن داشته باشد و او می دانست که به کمک نیاز دارد. یک نظریه وجود دارد که هر بار که انتخاب می کنیم جهان به دو تقسیم می شود، هر کدام با عواقب کاری که ما برای انجام دادن انتخاب کرده ایم. اینکه آیا این درست است یا نه، انتخاب ما می تواند تأثیری بر زندگی ما و زندگی اطرافیان ما داشته باشد و هرچه موقعیت تأثیر بیشتری داشته باشد، انتخاب های ما بر دیگران تأثیر بیشتری می گذارد. در مسیر ما سلیمان اکنون پادشاه اسرائیل است و او احساس مسئولیت را احساس می کند. او می داند که تصمیمات او می تواند برای خوب یا بدی بد باشد. پس زمینه ها، اگر شما به همراه مجموعه ما در مجموعه یک به دنبال آن بوده اید، خواهید دانست که پادشاه دیوید در گذشته است و سلیمان اکنون پادشاه است. او پس از 40 سال حکومت پدرش به پادشاهی رسید و سلیمان حدود 20 سال داشت که نقش خود را ایفا کرد. هفته گذشته ما به 4 مورد از دشمنان خود و نحوه برخورد او با آنها، نشان دادن ترحم و همچنین قاطعیت نگاه کردیم. اکنون ما او را پیدا می‌کنیم که تلاش می‌کند تا قدرت را ایجاد کند. 4 ستون محکم. نخست سلیمان به دنبال قدرت سیاسی بود. او آنچه که در این 3-9 سال بسیار رایج بود انجام داد. او با فردی از خانواده سلطنتی یک کشور همسایه ازدواج کرد. در حالی که او دختر فرعون را برای همسرش می برد، دوستی مصر را در امور بین المللی را تضمین می کرد. مصر متحد قوی بود که می توانست داشته باشد و ممکن است حرکتی زیرکانه به نظر برسد. با این حال بعدها فهمیدیم که این زن و دیگران که بعدها به حرمسرا از کشورهای دیگر وارد می شوند، خدایان خود را با خود می آورند و باعث می شوند که سلیمان از راه رفتن با خدای واقعی سرگردان شود. در ثانی سلیمان به دنبال قدرت پادشاهی بود. به یاد داشته باشید که اسرائیل نسبت به پادشاهان کاملا جدید بود. آنها فقط 2 جلد از سؤال و داوود داشتند و خدا به آنها هشدار داده بود که یک پادشاه هزینه گذاف برای آنها خواهد داشت. بنابراین کاملا امکان داشت که مردم تصمیم بگیرن که پادشاهان بیش از حد مزاحم باشن و از شر شاه خلاص شوند. سلیمان کاخ را بنا کرد، یادگاری از خاندان سلطنتی و موضعی که در میان مردم داشت. این یک یادآوری همیشگی بود که سلیمان شاه آنها بود. در مرحله سوم سلیمان میخواست قدرت معنوی داشته باشد، همونطور که در شعر دومیاویم یک معبد هنوز برای خداوند ساخته نشده است و بنابراین مردم به مکانهای مرتفع مختلف میروند و پرستش میکنند و قربانی میکنند. سلیمان با ساختن یک معبد در بیت المقدس جاه‌طلبی بزرگ داوود را انجام خواهد داد و همچنین عبادت کنندگان را متمرکز خواهد کرد. این معبد به مکانی تبدیل خواهد شد که آنها باید به طور منظم از آنها بازدید کنند تا محصولات خود را بیاورند و این کار احتمالا برای متحد کردن مردم در الگوهای پذیرفته و روشهای عبادت انجام خواهد داد. ستون 4 یکی از نیروهای نظامی است. سلیمان می‌بیند که شهر اورشلیم در برابر حمله آسیب پذیر است و بنابراین دیوار شهر را برای ساختن یک منبع قوی گسترش می‌دهد. در این حفاظ اورشلیم به یک مهره بسیار سخت و ترک تبدیل می‌شود و در حقیقت شهروندان بسیار به بد با اعتماد به نفس خود برای مقاومت در برابر هر دشمن و با ولی ها به سرعت وارد منطقه می شوند. اینها تصمیمات نسبتا مهمی به نظر می رسند. سلیمان به نظر می رسد که برای یک پادشاه جوان خوب عمل می کند، مگر اینکه بداند همسران خارجی او بعدها منجر به فاجعه خواهند شد. با این حال علیرغم به این اعمال قاطع او می داند که خود او جوان است و این انتخاب های بد می تواند باعث ایجاد هرج و مرج شود. در آیه 3 و 4 ما سلیمان را در گیبیون میبین. او آنجا است تا برای خداوند فداکاری کند که در آن قطعه 4 جایگاه عالی را فرا میخواند. چرا اینطور بود؟ اگر ذهن خود را به ماه مارچ قبل ببریم، ما کتاب جاشوا را مطالعه میکردیم. بنی اسرائیل از سرزمین کنعان به سمت راست و چپ رفتند. در قسمتی از کنعان زندگی کردند و به شدت نگران بودند که آنها نابود شوند. آنها بر سر جاشوا بازی کردند و با لباسهای خشک و لباسهای ژنده به اردوگاه او رسیدند و ادعا کردند که راه درازی را پیش گرفتند و با جاشوا پیمان صلح برقرار کردند. وقتی فهمید که آنها در پایین جاده زندگی می‌کنند، خیلی دیر شده بود. بنابراین در امنیت اسرائیل زندگی می کنند و به نظر می رسد که خداوند آنها را تبرک کرده است. در حقیقت کشتی پیمان در یکی از شهرهای خود پس از اسیر شدن توسط فلسطینی‌ها به پایان رسید. ما از بخش دوم این کتاب را می بینیم که در حالی که کشتی نجات به اورشلیم توسط دیوید داوود چادری که در کشتی نجات به اورشلیم توسط داوود چادری که در آن موسی با خدا ملاقات کرده است و محراب که هنوز در گیبیون است به اورشلیم برگردانده شده است. پس این محراب است که سلیمان هزاران قربانی خود را قربانی می کند و همونطور که شب را در اینجا می گذراند خواب دیده می شود. این هدیه نهایی است. در آیه 4 می گوید در گیبیون خداوند در خواب شب به سلیمان ظاهر شده و خدا گفت از آن چه به تو می دهم بپرس. همه ما در مورد چیزی که اگر یک آرزو برای هر چیزی پیشنهاد شده بودیم فکر می کردیم. آیا ما آرزوی ثروت، سلامت، شهرت و عشق رو داریم؟ پاسخ سلیمان مقدار زیادی از فروتنی و همچنین یک تدبیر خوب از خیرت را نشان می دهد. نخست از خداوند برای آنچه که برای پدرش داوود و برای سلیمان در ساختن پادشاه به عمل آورده است تمجید می کند. اما او خودش را یک بچه کوچک مقایسه می کند. البته او حدود 20 سال دارد و او قبلا در تصمیماتی که اتخاذ کرده است بلوغ نشان داده است. اما او قبول دارد که تصمیمات پادشاه مهم هستند. و او بیش از آن مغرور نیست که قبول کند که او به کمک در آن منطقه نیاز دارد و بنابراین او از عقل میپرسد. بنابراین برای خدمت کردن اطلاع بده که مردم خود را اداره کند تا من بتوانم بین خوب و بدی را تشخیص دهم، زیرا چه کسی میتواند این مردم بزرگ شما را اداره کند؟ در پادشاهان آیات 1 دقیقا چه میخواهد؟ او یک ذهن درک کننده میخواهد. او میخواهد شرایط را ارزیابی کند و ببیند کدام مسیر مناسب است و کدام مسیر بد است. او میخواهد که بتواند انتخاب های خوبی داشت انجام دهد. خداوند از آرزوی سلیمان راضی است و او این درک را به او اهدا میکند تا هیچ کس قبل یا بعد از او به اندازه سلیمان عاقل باشد. در حقیقت خداوند اینقدر از سلیمان راضی است که او را از 3 وعده دیگر می دهد. 2 مورد اول بی قید و شرط هستند. خداوند سلیمان را ثروت و مشهور می سازد. او ثروت و شرف خواهد داشت. 3 وعده مشروط. اگر سلیمان به روش های خدا راه برود، خدا به او زندگی طولانی عطا خواهد کرد. پس بقیه دوران سلطنت سلیمان باید بزرگ بوده باشد. مگر نه؟ آیا همه آن عقل و حکمت باید می دانست که در هر موقعیتی چه باید کرد؟ خب ما در هفته های آینده خواهیم دید که تبدیل به یک فاجعه شده است. می دانید دانستن این که چه چیزی درست است و چه چیزی اشتباه است نیمی از داستان است. پس ما باید آنچه را که درست است انتخاب کنیم و خیلی وقتها سلیمان گزینه‌های اشتباه را انتخاب می کرد. هیچ کدام از ما مثل سلیمان عاقل نخواهیم بود، اما ما اغلب می دانیم که کار درست چیست. جیمز حتی ما را تشویق می کند که اگر مطمئن نیستیم از خدا بپرسیم و او به ما حکمت می دهد، اما بعد به ما بستگی دارد که انتخاب درست را انجام دهیم یا خیر. جدا از یک بچه، از آیه 16 ما نمونه از جایی را می بینیم که حکمت سلیمان در آن به نمایش گذاشته شده بود. 2 زن با یک بچه به او مراجعه کردند. هر 2 بچه داشتند هر دو بچه داشتند، اما یکی از آنها در شب مرده بود و حالا هر دوی آنها ادعا می کنند که بچه زنده خودشان است. امروز ما ممکن است یک آزمایش دی ان ای انجام دهیم، اما آن زمان از فناوری را نمی دانستند. پس سلیمان با یک راه حل نسبتا جدی کنار می آید. او خواستار یک شمشیر است و دستور می دهد که کودک را در دو یا نیم به هر زن بریده شود. البته مادر بچه گریه می کند تا بچه زنده بماند. ترجیح می دهد او را تسلیم کند تا اینکه بمیرد. و سلیمان می گوید که او مادر حقیقی است. بنابراین بچه را به او می دهند. حس عمل کرده عکس العمل یک زن دیگر غیر واقعی است. او می گوید که کودک به هیچ کدام از آنها نخواهد رفت و تقسیم باید جلوتر باشد. اما من فکر نمی کنم این موضوع خیلی دور از ذهن باشد. به خاطر داشته باشه که این زنی که بچه خود را از دست داده است، او احساس درد شدیدی می کند و احتمالا احساس گناه می کند. او می داند که تقسیم کردن بچه به این معنا خواهد بود که هیچ یک از آنها یک بچه نخواهند داشت. اما تلخی باعث می شود فکر کند که داشتن کودک در اطراف خانه باعث می شود که او یک دختر گم شده خود را به او یادآوری کند. و از این رو عقل و حکمت وسیع سلیمان به جهانیان آشکار می شود و همچنین که زمان می گذرد فاش خواهد شد. در قرن هفتم چین اقتصاد خوب عمل می کرد، اما یک مشکل وجود داشت. مردم از سکه ها برای خرید و فروش کالا استفاده می کردند، اما آهن سنگین است و خیلی با ارزش نیست. در واقع ممکن است مجبور باشید کیسه ای از سکه هایی که سنگین تر از کالا هست که می خواهید بخرید هم کنید. بعد یک نفر ایده ای به ذهنش رسید. او یادداشتی نوشت و گفت که دارنده مقدار زیادی سکه دارد و آنها در بند نگه داشتن او هستند. تاجر این یادداشت را برداشت و آن را به عنوان پیش پرداخت برای برخی کالاها پیشنهاد کرد. اگر فروشنده نامه را قبول میکرد، حتی فکر میکرد که آنها با بانکدار نشستند. اما آیا کسی چنین یادداشتی را قبول خواهد کرد؟ یک انتخاب برای ساختن وجود داشت و عواقب آن انتخاب زمین را دور هم جمع میکرد. زمانی که پول کاغذی اولین بار مورد قبول واقع شد، اقتصاد چین برای همیشه تغییر کرد و اقتصاد را برای همیشه تغییر داد. و بنابراین ما باید هر روز انتخاب کنیم. ما معمولا نمیدانیم که نتایج چه خواهد بود، اما خداوند به روح خود استعداد دارد که در درون ما زندگی میکند و ما را درک میکند تا ما را به سمت حق انتخاب هدایت کند. وظیفه ما این است که به روح گوش دهیم و انتخاب های خوبی را که برای ما آشکار شده اند انتخاب انجام دهیم.